بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين. كتاب البيع وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. اول از همه عرض بکنیم که بحث بیع رو در بین ابواب فقه، مخصوصا باز در بین معاملات، باب بیع رو بسیار جدی بگیرید. باب ویژه ایه، اگر حق این باب ادا بشه اثر آشکاری در تمام ابواب فقه داره. حتی عرض کردم من این جمله را از آقای وحید، خدا حفظشون کنه، سر درس شنیدم. چون می‌فرمود اگر در باب بی کسی صاحب مبنا باشه و صاحب نظر باشه، در تمام فقه صاحب نظره، مجتهده. بذارو این باب حساب ویژه باز کنی. البته خیارات هم که جلد 56 اون هم تتمه بی حساب میشه ها، ولو کتاب جدای قرار گرفته، اما اون هم در حقیقت بخشی از همون بیه. ولو حالا بعضی از اون خیارات اختصاص به بی نداره، اما بالاخره عمده مباحثش در رابطه هم به بیه. اولین مطلبی که مطرحه پرداختن به تعریف بیه به صورت مفصل. پرداختن به تعریف هم نکته ای داره که خیلی باید دقت بکنید. بلا شک عناوینی که اخذ شدن در لسان ادله و شدن موضوع احکام، اینا باید حدود و ثغورش مشخص بشه. فرض کنید اگر حکم نجاست بر کلب مترتب شده، یا مثلا حکم سخت بودن سمن، سمن الکلب سختون، موضوعش کلبه، کلب باید تعریف بشه، مشخص باشه حدود سقوعش. بعضی حیوانات شبه مصداقیه کلبه، برمیز کلب برمستد کنه، تعریف باید مشخص باشه. عناوین مأخوذ در لسان ادله شدن موضوع حکم، باید حدود و ثغورش مشخص بشه. بعضی از اون عناوین ماهیت شرعیه دارن، حقیقت شرعیه دارن، اونا رو خود ادله شرعی باید حدود و ثغورش رو بگه. مثلا حیض، نفاس، استحاضه، کر، اینا عناوین است که موضوع احکام فراوان قرار گرفته و این موضوعات هم ساخته شریعته. عرف که کر غیر کر نمی فهم یعنی چی؟ عرف عام. حیض و نفاس و استحاضه نمی فهم یعنی چی؟ اصلا از نظر تکوینی ممکنه خون استحاضه با خون حیض اگر ببرن تو آزمایشگاه هیچ فرقی با هم نکنه، هیچ فرقی. اما در یک ایام خاصی استحاضه است، در یک ایام خاصی حیض، احکامش هم بسیار متفاوت. از اون تعریف حیض، تعریف استحاضه، تعریف نفاس، تعریف کر، اینا از خود ادله شرعی استنتاج بشه، استخراج بشه. اما بسیاری از واژه هایی در ادله موضوع حق قرار گرفتن حقیقت شرعیه ندارن، مفهومشون همون مفهوم عرفیشون. اینا باید با مراجعه به عرف معناشو مشخص کرد، البته عرف عام ها، نه عرف های خاص. مراجعه به لغویین هم از اون باب که لغوی معنای متفاهم اندل عرف رو بیان میکنه ارزش داره، ولی قول لغوی ارزش شرعی نداره، حجت نیست. اگر اون معنایی که لغوی برای واژه گفته معنای متفاهم عند العرف باشه، ارزش داره وگرنه نه. معنای اندل عرف رو باید حدود و ثغورش رو دقیق مشخص کرد، در اون حدود و ثغور احکام رو بار کرد. خارج از اون نه، شبهات مصداقیه نه. اگر مفهوم داره اقل و اکثره، اخذ به اقل بکنید، اکثرش میشه نقطه اجمال، به دلیل نمیشه تمسک کرد. اینا کبریاتی باید بهش توجه بکنید. مفاهیم رو باید عرف عام مشخص کنه. البته عرف عام که میگیم یعنی عرفی که محدوده زمان و مکان نمیشناسه، مرز زمانی مکانی نداره. اگر شما معنای واژه‌ای را بتونید در طول دوران تا زمان صدور دلیل که آیه است یا روایت طی کنید و بهتر، اگر نتونستید معنی واژه رو تو زمان خودتون مشخص میکنید این واژه تو زمان ما مفهومش چیه، از طریق اصالت و عدم نقل میکشید به دوران صدور دلیل. اصالت و عدم نقل یکی از پررونق‌ترین اصول لفظیه است، یکی از پرکاربردترین اصول لفظیه است که تکلیف بسیاری از موضوعات رو که ما الان معناشون رو میدونیم، اما زمان صدور دلیل 1400 سال قبل معنای این واژه همین بوده نمیدونیم. از طریق این اصل کشف میکنیم اتحاد معنا رو، اتحاد مفهوم رو. اینو مقدمات اسکالا باید بهش توجه داشته باشید. یکی از واژه‌هایی در ادله آمده و موضوع احکام بسیار مهمی هم قرار گرفته واژه بیعه. عنوان البیع هم در روایات هم در آیات آمده و موضوع احکام بسیار مهمی قرار گرفته. بیع موضوع حق و شفع است، بیع موضوع خیار حیوانه، بیع موضوع خیار مجلسه. به نظر بعضی از فقها بیع موضوع حرمت رباست، نه سایر معاوضات. 50 من گندم بدی 100 من بگیری 60 من بگیری، اگر بی باشه حرامه، بی نباشه جایزه. به نظر بعضی اختصاص دادن ربا رو به بی. خب ما باید بدیم بی چیه. بی که حق و شفعه میاره کم مسئله نیست، حق و شفعه خیار حیوان خیار مجلس میاره و احکام فراوان. کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. مبیع، نه هر معوضه در معامله. مبیع اگر قبل از قبض تلف بشه از جیب بایعه. اگر عوض در معامله مبیع نباشه، معوضه در معامله دیگر صلح باشه، تلف بشه قبل از تحویل از جیب مالک سابقه، اونجا قاعده رو باید عمل کنید که عجیب مالک لاحقه نه مالک سابق. قرضمون اینه احکام فراوان و بسیار مهم و فاقد پایگاه عرفی، اینش مهمه. احکام فراوان از نظر تعداد، مهم از نظر کیفیت و فاقد پایگاه عرفی که عرف این احکام رو نمیپذیره، تعبدیه، بر بیع بار شده. اینه که باید اول از همه پرداخت به حقیقت بیع، البیع ما هو. مرحوم شیخ انصاری یک تعریف از مصباح نقل میکنه، از صحاح صاحب جوهری، از مصباح المنیر بله، از مصباح نقل میکنه، بعد میره سراغ چکشکاری این تعریف از منظر عرفی. میگه در مصباح گفته مبادلت و مال به مال. و این تعریف منو لغوی گفته این که روشن فراتر از بیع اصطلاحیه. مگه تو اجاره مبادله مال به مال نیست؟ سکونت خانه رو میدید به مستأجر به مدت یک سال، سکونت. اجرت هم میشه مال صاحب خونه. این مبادلت و مال، اجاره است که تو بسیاری از مصادیق صلح مبادله مال به ماله، تو هبه معوضه مبادله مال به ماله. ما بقیه در بسیار از معاملات مبادله جابجایی مالی با مالی که این میشه ملک او، اون میشه ملک این، مبادله جابجایی در ملکیت، ملکیت این میشه مضاف به او، ملکیت مال او میشه مضاف به این. یکی در بسیار در تقریبا تمام معاوضات هست دیگه، در تمام معاوضات روشنه که این نمیتونه تعریف بی باشه، لذا چکشکاری میخواد از نظر عرفی. اولین نکته ایشون میگه، میگه یکی از خصوصیات حقیقت بی اینه که باید معوض از اعیان باشه. دارایی های انسان قبلا هم اشاره وار گفتیم سه قسم، انسان سه قسم دارایی داره. یکی اعیان، این کتاب، این میز، این زمین، این خانه. یکی منافع، که مثلا سکونت خانه برای مستأجر، خانه را اجاره کنی مالک خانه که نیستی، مالک سکونتی، سکونت جز منافع. یکی هم حقوق، حقوق هم جز دارایی هاست. حق اولویت در مسجد داری، حق تحجیر داری، حقوق جز دارایی هاست. حقوق امور اعتباری که حالا شرع یا عرف اون رو اعتبار کرده، اما زمامش رو داده دست خود تو، این میشه حق، برخلاف حکم. حکم اعتبارات شرعی یا عرفیست که زمامش دست تو نیست، زمامش دست خود معتبره، نه معتبرون له. اگر زمام دست معتبرون له باشه بهش میگن حق، دست معتبر باشه بهش میگن حکم. حکم قابل نسخه توسط خود حاکم، محکوم نمیتونه حکم رو تغییر بده، محکوم محکومه. اما حق دست ذوالحقه، میتونه حق خود رو ساقط کنه، میتونه معاملش کنه، یک کتاب بخری عوضش، ثمنش حق اولویتی باشه که در مسجد داری، آیا میشه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه اول نکته ای که راجع به تعریف بیع باید بهش توجه کرد اینه که در بیع معوض، مبیع، آنچه که قبل از باع قرار میگیره، بیع تل کتابه به درهمه، اونچه که مجرور باع قرار میگیره میشه ثمن، اونچه قبل از باع قرار میگیره میشه مبیع. مبیع باید از اعیان باشه، نه منافع نه حقوق. این اولین. لذا ببینید با همین بیان دیگه اجاره از تعریف خارج میشه. بی تملیک اعیان به عوضنه، به مالنه، نه تملیک منافع، نه تملیک حقوق. حقوق و منافع رو باید تو قالب عقود دیگه منتقل کرد. این فرمایش ایشون هم از کجا آب بخوره؟ عرض کردیم با مراجعه به عرف. هیچ کس نمیگه سکنای خانه ام را فروختم، فروش به کار نمیره اونجا، اونجا میگن خانه رو اجاره دادم. اگر قرار منافع عینی منتقل به کسی بشه، اونجا میگن اون عین را اجاره دادم، منافعش را تملیک کردم. تعبیر به بی نمیشه اونجا، خرید و فروش اونجا به کار نمیره. این اولین نقطه است. حالا میره سراغ یک اشکالی که در بعضی از روایات کلمه بی به منافع اسناد داده شده. اینو چیکار میکنید؟ روایات میگه یجوز و بی و خدمت مدبر، عبدی که تدبیر شده، عبد تدبیر شده، عبدی که مولاش گفته تو بعد از مرگ من آزادی، انت حرون بعد دبر وفاتی. تدبیر شبیه وصیته، منتها در خصوص آزادی عبید و اماعه. مولای به عبدش اینجور بگه، این عبد میشه عبد مدبر، بعد از مرگ مولاش آزاد میشه. روایات میگه عبد مدبر رو نمیشه فروخت، عبد مدبر قابل فروش دیگه نیست، اما منافعش را میشود فروخت. خب بیع رو اسناد به منافع عبد مدبر میده، خدمت، خدمتش میشه فروخت. اینا رو چیکار میکنید؟ عبارت ببینید، کتاب البیع و هو فی الاصل، اصل معنی لغوی، منتها معنی لغوی که چکشکاری زیادی میخواد، چون معنای لغوی معنای عرفی ممکنه نباشه. ما باید بریم سراغ معنای عرفی. اصالت الحقیقه مکرر گفتیم به ما هو سغرال اصالت ظهور ارزش داره، ولی ارزشی نداره. میگه در لغت اونجور نقش شده از مصباح المنیر، مبادلت و مال به مال، جا به جایی مالی با مالی. این جا به جایی هم در ملکیته دیگه، جا به جایی خارجی منظور نیست. ممکنه این کتاب رو که فروختم به شما 5 سالم پیش خودم باشه، سمنم پیش شما باشه، ولی مبادله رخ داده، این کتاب ملک شماست. جا به جایی مالی با در قبال مالی در ملکیت. حالا شیخ میگه خب این معنا به این وسعت که تعریف بی نیست. این که بر اجاره هم صادقه، بر صلح هم صادقه، بر هبه معوضه هم صادقه. و ظاهر میره سراغ چکشکاری این تعریف از منظر عرفی. و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، معوض ما قبل با، اختصاص دارد به اعیان. فلا یشمل المنافع والحقوق، این دو قسم رو شامل نمیشه. دارایی ها عرض کردیم 3 قسمه، اعیان، منافع، حقوق، چیز دیگری نداریم دیگه. دارایی 3 قسمه، عین، منفعت، حق. حق مثلا حق و تألیف، حق و تألیف یکی از دارایی های انسانه، میتونی اینو واگذار کنی به کسی، در قبالش وجه دریافت کنی، جز حقوق. ولی عین که نیست، منفعت که نیست. فلا یا ام ابدال المنافع به غیرها، شامل نمیشود بیع ابدال منافع را، ابدال حقوق را که خواهد فرمود بعدن، به غیر منافع. ما علیه استقر اصطلاح الفقها فی البیع، ادامش بنویسید، علیه بر همین اختصاص، اختصاص المعوض بالاعیان. میگه بر همین مستقرش تو اصطلاح فقها در بیع، میگن بیع تملیک الاعیان، تملیک العین بالعوض. اصلا مال نمیگن، مال تعبیر عامه، میارن رو تعبیر خاص عین، تملیک الاعیان بالعوض، که در ادامه خودشه خواهد فرمود. نعم ربما، میگه بعضی روایات داریم که کلمه بیع رو به منافع اسناد داده. آخه خیلی مهمه، دقت کنید، اگر من بگم آجر تو که حاضه دار سنتم بمعه، این اجاره است، خیار مجلس نداریم، خیار مجلس مال بیعه. اما اگر بگم بعتو که سکنا هازه دار سنتن بمعه، آیا این بیعی میشه که خیار مجلس داشته باشه؟ بعتو که سکنا هازه دار، اگر قرار باشه بیع معوضش مختص اعیان نباشه، خب اینم بیعه دیگه، اینجا خیار مجلس هست. اینجا مثلا تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه اجرا میشه. اگر زلزله اومد خونه خراب شد، قبل از تحویل به مستاجر اجاره باطل میشه، از جیب منه، اجرت رو باید برگردونم پس بدم. آیا اینا اجرا میشه؟ لذا مطلب مهم شیخ وارده موارد استعمال میشه. میگه در استعمالات ما میبینیم تو روایات گاهی بی به منافع اسناد داده شده. نعم ربما یستعمل و لفظ بی در بعض کلمات فقها در نقل غیر اعیان، بلی از هر و ذالکه من کثیر من الاخبار. در کلمات بعض فقها و نیز در بسیار از اخبار استعمال می شود کلمه بی در نقل غیر اعیان، یعنی معوض از اعیان هم نیست. کل خبر دال علی جواز بی خدمت المدبر، خدمت کار و عمل او. عبد مدبر خودش قابل بی نیست، اما روایت میگه یجوز بی خدمتهی، خدمت که دیگه جز منافعه. بی تو که بنایی این عبد را به مجرد یک ماه به فلان مبلغ، مولای اینجور بگه. یک نمونه. دو، خیلی دقت کنید، خیلی توجه کنید، خانه ای که مجهول المالکه، خانه مجهول المالک رو ادله میگه خود خانه که مالکش مجهوله تحت نظر حاکم شرع باید نگهداری بشه، حق بیعشو ندارید. اما میشه این خانه رو اجاره داد، اجرت ها رو جمع کنید برای مالک، حاکمی کار رو بکنه. اجاره خانه ای که لا یعلم صاحبها جایزه. در روایت از این تعبیر شده به بی، یجوز بیع سکن الدار التي لا یعلم صاحبها، مثل خبر دال بر جواز بیع خدمت مدبر، جواز بیع سکنای داری که لا یعلم صاحبها. سکنا که جز منافعه، سکونت 6 ماه 1 سال شو بفروشم به کسی و اجرتی میگیرم رو من و حاکم بذارم نگهداری کنم برای مالک وقتی پیدا شد. و مثل اخبار بیع ارز خراجیه، حالا همون مسئله ثالثه که نخوندیم اونجا مطرحه، اراضی خراجیه اموال عمومی مسلمینه، ملک فرد خاصی نیست که بخواد اینا بیع بشه، اصلا ملک نیست. اراضی خراجیه لیست به ملکن، بیعشون معنا نداره. اراضی خراجیه، حالا در همون مسئله ثالثه است، اینا ملک هیچ کس نیست، نه ملک امام نه ملک مسلمین، اینا جز اموال بیت الماله. اینا رو باید حاکم شهر اجاره بده، اجرت هایی که میگیره خرج منافع عمومی مسلمین بشه. روایات میگه که اراضی خراجیه یجوز بیعها و شراءها، با حال اینکه مراد بیع خود اراضی نیست، بیع منافعشه، شراء منافع. و مثل اخبار بیع ارز خراجیه و شراء ارز خراجیه، کنارش بنویسید که خود اراضی قابل بیع، که عیناً خود اراضی که عیناً قابل بیع نیستند چون ملک نیستند. مالیست به ملکن به تعبیر مرحوم علامه لا یعقل بیعه، بیعش تصور نمیشه. آخه بیع جابجایی ملکیت هاست، چیزی ملک نیست. یعنی چی جابجایی ملکیت؟ سالوه انتفاع موضوعه. مگه ماهی در اقیانوس رو که نگرفتیش و ملک هیچ کس نیست، بیعش معنا داره؟ آخه بیع جابجایی ملکیته، ملکیت باید باشه جابجا کنی. اراضی خراجیه ملک نیست. روایات دال بر این تعبیرش اینه، یجوز بیع الارض الخراجیه و شرائها، و آنی که مراد در همون مسئله ثالثه اینو گفته میشه، مراد نقل و انتقال منافعشه. خب اینا رو چیکار میکنید؟ این روایات بیع رو اسناد به منافع داده. مرحوم شیخ انصاری میگه و ظاهر انها مسامحتون فی التعبیر، اینا استعمالات مجازیه نه حقیقی. این استعمارات رو بهانه نکنید بگید عنوان بیع در نقل منافع هم صادقه، احکام بیع رو اونجا هم اجرا کنید. اینا رو دقت کنید، و مطالب قانونی داره. ما اگر به گربه بگیم کلب، سگ، مجازن از باب اینکه شبیه سگه بهش بگیم سگ، احکام سگ پیدا میکنه؟ قطعا نه. اگر به مس بگیم طلا، احکام طلا پیدا میکنه؟ حالا تک مسی براق و مثل طلاست بهش بگیم طلا، مجازن احکام طلا رو پیدا نمیکنه. استعمال مجازی باعث ترتب احکام این معنای حقیقی بر معنای مجازی نمیشه. بیشک اگر به گربه بگیم سگ، به روباه بگیم سگ، که احکام سگ بار نمیشه، مجازه. اینو میگه عنوان بیع هم در این موارد مجازه. خیال نکنید دیگه اینا بیع و احکام بیع رو داره، احکام بیع بار نمیشه. حالا ایشون از کجا میگه و ظاهرا نامسامحتون از کجا اینو میگه؟ خوب دقت کنید، سرش اینه که در این روایات صنعت جناس مورد استفاده قرار گرفته که از مطالب ادبی بلاغیه. روایات تعبیرش اینه: لا یجوز بیع العبد المدبر. ابتداش اینه، میگه عبد مدبر رو نمیشه فروخت، نعم یجوز بیع خدمتی. به مناسبت اینکه در صدر گفته بیع، در ذیلم میگه بیع، ولی ذیلش که بیع نیست، مجانست رعایت بشه. عبد خودش از اعیانه، عبد از اعیانه، یا داری که لا یعلم صاحبها، خود اون دار، خود اون خانه که از اعیانه. روایات ابتدا میگه لا یجوز و بیع اینها که از اعیانه، در ادامه به جای اینکه بگی اجاره دادن ناجایزه میگه نه هم یجوز و بیع و خدمتی، یجوز و بیع و سکنت دار. اینه بشمان صنعت جناس. خوبه، بله توجیه میکنیم اینا مجازه، اینا بله، اینا بله، ریشه برمیگرده به عرف، قرن خارجی است. عرف نقل منافع رو بیع نمیدونه. اگر عبد تو یک ماه دادی به زید کار کنه برای این مبلغ رو بدون، عبدشو اجاره داده، ماشینشو اجاره داده، خونهشو اجاره داده، نمیگن خونهشو فروخته که. پس خونش و سکنای خانه تو یک ماه بدی به دیگری بگی فروخته؟ کلمه فروش اگرم بگی مجازه. حالا سر این مجاز عرض کردیم رعایت صنعت جناسه. میگه لا یجوز بیع العبد المدبر، لا یجوز بیع الدار مجهول صاحبها. در ادامهش میگه نعم یجوز بیع خدمتی، یجوز بیع سکنت دار. چون صدر بیع بوده اونجا که مسند به اعیانه، در زیلم گفته بیع به مناسبت. و الا اگر بنای تناسب این صدر و زیل نبود، تعبیر میفرمود به اجاره، یجوز اجاره عبد مدبر، یجوز اجاره داره که لا یعلم صاحبها. اگر تعبیر بیع کرده برای هماهنگی با صدره. و ظاهر نامسامحتون فی تعبیر، از نظر عرفی نقل منافع رو بی نمیگن، اینا مسامحه و مجازگوییه. حالا عرض کردیم از چرا مجازگویی؟ مجازگویی قرینه میخواد، مجازگویی قرض میخواد، مجازگویی قرض میخواد. میگیم رعایت جناسه، قرض رعایت جناسه. در صد تعبیر به بی شده، زیدم تعبیر به بی کرده. کما ان لفظ الاجاره یستعمل عنفا فی نقل این یه خط تو بگیم کمک میکنه، بعد فرمایشتون رو بفرمایید. ببینید اجاره کجا میگن؟ در عرف عام اجاره جایی رو میگن که این رو برای خودت نگه میداری، منافعش رو منتقل به دیگری میکنی. خوب دقت کنید، میگن خونش رو اجاره داد، ماشینش رو اجاره داد، فرش رو اجاره گرفته، اجاره داده، که این ملک خود مالک سابق، منافع شده ملک دیگری برای مدت معلومی. میگه گاهی اوقات لفظ اجاره هم در مورد اعیان به کار میبرن، وانی که باید اسناد به منافع داده بشه. میگن سیبا رو اجاره کرده، سیب رو که اجاره نکردی، انارا رو که اجاره نکردی، باغ رو اجاره کردی، اجاره رو باید اسناد به باغ بدید، درخت رو. اجاره دادن سیب معنا نداره، خوندید دیگه. اجاره باید در اموری باشه که عینش قابل بقا باشه، منافعش رو برداشت کنه. نون رو که نمیشه اجاره کرد، خونه رو میشه اجاره کرد، فرش رو میشه اجاره کرد، منافع رو برداشت کنه، عین بمانه. سیب که قابل اجاره نیست. باهاری که میگه گاهی اوقات کلمه اجاره به سیب اسناد داده میشه، به میوه اسناد داده میشه، وانی که باید اجاره رو اسناد به عین بدید که منافعش منتقل شده. کما ان لفظ الاجاره یستعمل عرفا در نقل بعض اعیان مثل ثمره علی الشجره. دقت بکنید چیه مقصود شیخ از عبارت. میگه خیلی گیر ندید به این استعمالات. استعمال اعم از حقیقت و مجازه. شما معنا حقیقی رو بپایید، نه استعمال رو. استعمال مجازی فراوان داریم. گاهی به گربه ممکنه بگن کل. شما احکام کل اجرا میکنید؟ قطعا نه. این کبریاتی که مد نظر شیخه رو توجه بکنید. استعمال اعم از حقیقت و مجازه. شما وظیفه دارید احکام را در قلمرو صدق حقیقی عناوین بار کنید، نه فراتر از او. فراتر از او قطعا غلطه. اگر روایت میگه سمن الکلب سختون، الکلب و نجسون و امثال اینا، هر کجا کلمه کلب حقیقت باشه حق اجرای این احکام رو دارید. اونجا کلمه کلب استعمال شده ولی مجازه، حق ترتب این احکام رو ندارید. میگه اینا استعمالاته، حقیقت رو ببینید. لفظ اجاره میگه استعمال میشود عرفاً در نقل بعض اعیان، بانه که اجاره مال نقل منافعه. کس ثمرت علی الشجره، کس ثمرت علی الشجره رو دقت کنید. گاهی وقت تو شخص میگه من این باغ رو اجاره کردم، این درخت رو اجاره کردم، این استعمال حقیقیه، این حقیقیه. اما گاهی میگه من سیبا رو اجاره کردم، سیبا رو که دیگه اجاره نکرد، تو درخت رو اجاره کردی. اجاره کردن درخت یعنی تملک منافع، سیبا رو شدی مالک. سیبا مثل سکناست، خانه رو که اجاره میکنی سکناش میشه مال تو، درخت رو که اجاره میکنی سیباش میشه مال تو. بله، این مستعجره باقی بر ملک موجره، درخت منافعش هم شده مال تو، منافع رو از بین میبری، سیب خوردنی میخوری، لباس پوشیدنی میپوشی، سکنای دار رو استیفا میکنی، ساکن میشی، ولی این میمونه. خود میگه لفظ اجاره به سیب اسناد داده میشه. خب این مسامحه است دیگه. سیب رو که اجاره نمیکنن، درخت رو اجاره میکنن. کما ان لفظ اجاره یستعمل عرفا مع المسامحه در نقل اعیان، وانی که اجاره مال نقل منافعه. اونجا که میگه سیب رو اجاره کردم، این مسامحه داره میکنه. سیب رو اجاره نکرده، خونه رو اجاره کرده، درخت رو اجاره کرده. پس بنابراین ای از یک جهت. الان یک بخش از زوایای، یک زاویه از زوایای بیع بررسی شد. بیع یکی از خصوصیاتش اینه که معوض در معامله باید از اعیان باشه نه از حقوق و منافع. پس کل معاملاتی که معوض در اون معاملات از اعیان نیست رو بریزید از حقیقت بیع بیرون. اگر هم بیع گفته بشه مجاز احکام بیع نمیاد، چون احکام دائرمدار صدق حقیقیه. بحث مشتق رو برای چی مطرح کرده بودن تو اصول؟ برای که ببینیم مشتق در ما انقضا عنه المبدا حقیقت تا آثار حقیقیه موضوع بار بشه یا مجاز تا آثار نیاد. کسی مجتهد بوده حالا آلزایمر گرفته یادش رفته، عنوان مجتهد در او حقیقت یا مجازه؟ اگر حقیقت باشه میشه تقلید کنیم، مجاز باشه نمیشه. از مجتهد مجازی که نمیشه تقلید کرد. زو بحث مشتق رو مطرح کردن که اینو صافش کنن، اونجا مشخص کنن آیا مشتق در معین قضا انها تلبس حقیقت یا مجازه. این بحث مشتق رو مطرح کردیم، ربطی به اینجا نداره ها، برای اینه که واضح باشه، ملموس باشه. ترتب احکام دائر مدار صدق حقیقیه. صدقهای مجازی احکام رو نمیتونید برش بار بکنید. اگر به گربه استعارتن بگیم کلب، که احکام کلب نمیاد. اگر به مایه ای که شبیه خمره بهش بگید خمر، احکام خمر نمیاد که. باید خمر حقیقی برو صدق. لذا باید ماهیت ها کاملا در عناوین مأخوذ در لسان ادله، ماهیت ها باید کاملا معلوم بشه که همون تعاریفه. اینقدر که پرداختن به تعاریف عناوین معاملی، بعضی خیال میکنن این بحثا لغوه. نه، مهمترین بحثاست اینا. البته جزء مسائل فقه نیست، الان بحث از تعریفه، به جزء مسائل فقه نیست، اما جز مبادی مسائل فقهی قطعا هست. اونم مبادی که باید فقها ها بررسی کنن، اگر نه اینا جای دیگه بررسی نشده که. الان حالا از نظر اون رؤوس سمانیه به اصطلاح جنبه مبادی مسائل رو داره، نه مبادی علم، مبادی مسئله. ما مسائل فراوان در باب بیع داریم، موضوع اینها بیعه، باید بیع رو تعریف کنیم. مثل اینکه در اول علم نه کلمه رو تعریف میکنید، کلام رو تعریف میکنید. مبادی تصوری است، باید مبادی تصوری مسائل علمه. این یک بخش. بفهمم بله، اینی که میفرمایید درسته، ولی ما عرض کردیم حالا چرا همین مجاز رو به کار بردن؟ آخه مجاز هم دائی میخواد دیگه. وقتی میگیم زیدون اسدون، استعمال اسد در زید مجازه، اما هدف از این استعمال مجازی چیه؟ میگیم که مثلا بیان شجاعت. گاهی اوقات هدف از تغییر تعابیر مراعات تناسب الفاظه. اون صدر و ذیل کلاممون یک نواخ بشه که یک زیبایی به اصطلاح بدیع بشه. حالا فصاحت و بلاغت نیست، بحث بداعته، بدیع میشه.
روایت رو من بیزه کرده،
بله ببینید کاملا درسته. ببینید بخوایم فرمای شما رو عرض بکنیم به این بیان میگیم برفرض شما الان احساس میکنید که در زمان خودتون به نقل منافع نمیگن بیه. الان ما سکنای دارمون رو تملیک کردیم به کسی به فلان مبلغ، نمیگن خونهشو فروخته که، میگن اجاره داده. شما زمان خودتون رو نگاه میکنید، میخواید بکشید به دوران معصوم، بگید پس او زمانم اینجور بوده، پس اینا مجازه. مستشکل میگه برعکس کنید. شما زمان خودتون احراز کردید که میده اختصاص به اعیان داره، میگه سراغ روایات، از روایات کشف کنید که او زمان اتفاقا دائره بی وسیع بوده، نقل رخ داده. اصالت و عدم نقل جاری نکنید، نقل رو اثبات کنید. این روایات بر نقل منافع بی اطلاق کرده و نقل منافع بی اطلاق کرده. شما بگید که از نظر شرعی دو بیان میتونیم بگیم، دو بیان میتونیم بگیم. اصلا این روایت کشف میکنه که او زمان دائره بی وسیع بوده، شامل نقل منافع هم میشده. او زمان در زمان شما نقل پیدا کرده به معنای ویژه‌ای که همون نقل اعیان باشه. شما باید به این روایات عکس بکنید که شامل نقل منافع قرار میده. میتونید هم بگید ولو از نظر عرفی هم زمان ما هم او زمان بی به نقل اعیان میگفتن، اما وقتی روایت نقل منفعتی را بی میدانه، مثل اینه که زوجات پیغمبر رو امهات میدونه، حکومت به توسعه، حکومت به توسعه است. درسته بی عرفن یعنی نقل اعیان، اما شرعن روایات بی رو بر نقل منافع اطلاق کرده، میشه حکومت به توسعه، نقل منافع هم بی اون. اون تا حکومت به توسعه رو حالا اگر قائل شدیم در همین قلم رو به همین دو سه تا دلیل قائل میشیم، در اون جایی دلیل اومده. بله در مقام احسن، بله ببینید در مقام جواب شیخ اینا رو همه رو مفروغون عن گرفت. الان تو درس خارج خب اینا رو مطرح میکنن، درس خارج الان همین بخش شاید خودش مثلا دستمایه 4 جلسه بحث باشه. همین بحث خوندیم واقعیتش اینه که در باب معاملات اصل بر امضاء نه بر تأسیس، اصل اولیه اینه. ما کافیه کارمون به شک بیانجامه، فقط کافیه کارمون به شک بیانجامه که آیا این روایات در مقام حکومت به توسعه بر احل الله البیعه، آیا در مقام حکومت به توسعه بر البیعان بالخیار ما لم یفترقایه، ادله خیار مجلس، ادله خیار حیوان، ادله حق و شفعه که موضوع همشون بیعه، ما بیع رو میگیم نقل اعیان. این روایات بیع رو توسعه میده، شامل نقل منافع هم قرار میده. کافیه کارمون به شک بیانجامه آیا بنای حکومت به توسعه داره؟ حکومت به توسعه تأسیسه. کافیه کارمون به شک بیانجامه آیا این روایات که در زمان معصوم بیع رو اطلاق کرده بر نقل منافع، آیا واقعا او زمان قطع نظر از حیث شرعی عرف عام اون زمان بیع رو بر نقل منافع اطلاق میکردن؟ کافیه کارمون به شک بیانجامه. همه اینها زمینه رو برای اجمال دلیل و اخذ به قدر متیقن باز میکنه. نهایت امر اینه که لفظ بی مجمل مفهومی میشه، آیا اختصاص داره به نقل اعیان یا شامل نقل منافع هم میشه؟ اگر بگیم حکومت داره این روایات بر ادله بیع شامل نقل منافع هم میشه. اگر اونی که شما فرمودید بگیم او زمان واژه بیع در نقل منافع هم به کار میرفته، مرور زمان باعث شده تضییق پیدا کنه در نقل اعیان و این روایات داره معنای او زمان رو میگه، معنای عرفی او زمان رو، بگیم این محرز که نیست، احتماله. البته کاملا احتمال درستیه، احتمالش کاملا هست، اما اینکه این احتمال همینه فقط و لیس الا، ای که محرز نیست، کار به اجمال بیانجامه، کار به اجمال که بیانجامه نتیجه میشه همین شیخ بود. الان فرمایشات شیخ نتیجه همه این این قلت و قلت ها هم هست. بر فرض بحث حکومت این روایات بر ادله بیع رو حکومت به توسعه مطرح کنید، بر فرض اون احتمال رو مطرح کنید که شاید او زمان مفهوم داره وسعت بوده حالا ضیق شده، میگیم همه حرفا کاملا جای طرح داره، هیچ که نمیتونه جلوی حرفا رو بگیره، کاملا جای طرح داره، اما این حرفا خودشون هم ثابت شده که نیستن، احتمالا. وقتی اینجور شد منتهی میشه به اجمال دوران بین اقل و اکثر. آیا حقیقت بیع خصوص نقل المنافع، خصوص نقل الاعیان به عوضن، یا شامل نقل المنافع هم میشه؟ در مجمل مفهومی دوئر بین اقل و اکثر باید اقل رو بگیرید، نقل اعیان. در نقطه مازاد بر اقل که نقطه اجمال دلیل، اخذ به دلیل غلطه برای ترتب احکام، چون احراز عنوان نشده، اجمال دیگه ظهور نیست. در اون نقطه اجمال باید به اصول رجوع کنید. آیا حق و شفعه هست در نقل منافع؟ نه. اصل عدم حق و شفعه. آیا خیار مجلس هست؟ نه. آیا خیار حیوان هست؟ نه. آیا زمان بر مالک سابق؟ نه. قاعده اینه که زمان بر مالک فعلی باشه، نه مالک سابق. رجوع به اصول میکنید، از طریق اصول اونا رو حل بکنید. رضا شیخ اگر اینجور میگه، اینجوریست این احتمالات رو تو ذهن شریفش نیومده باشه، حتما نه هست. واژه ها وقتی استعمال میکنه در نقل منافع، شما مسلم گرفتید بیع رو برای نقل اعیان، میگید اینا مسامحه هست، از کجا اینو میگید؟ تازه ایشون هم به زرس قاطع نمیگه مسامحه، میگه و ظاهر انا مسامحه هست، ظاهر نکه اینا مسامحه هست. این واز ظاهر از باب همینه، اون احتمال هم وجود داره، احتمال حکومت، احتمال توسعه مفهومی در او زمان. حکومت توسعه تشریعیه، اونی که شما فرمودید توسعه حقیقی و عرفی معنا در او زمان، اما میگیم همه اینا بیش از احتمال که نیست. احتمال البته احتمال بجاییست، اجمال آفرینه. ما حق نداریم وقتی میخوایم بیع رو تعریف کنیم به نحو مجمل تعریف کنیم که قدر محرزش رو بگید، بیع نقل الاعیان به عوضه. این تا اینجا مطلب محکم شد. از اینجا میره سراغ عوض، آیا اون مجرور با هم باید از اعیان باشه یا او دیگه وسعت داره؟ انشالله